الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. در ادامه بحث و این که آیا در جهت اجزاء حج ناقص از حجۃ الاسلام بعد از موت حاج سلام لازم هست موت بعد الحرم والاحرام باشد یا کافی است فقط بعد الحرم باشد؟ یعنی بعد الدخول فی الحرم یا کافی است بعد الاحرام باشد یا لازم هست در مکه موت صورت گرفته باشد؟ فرع اولی بود که در مسئله فعلی مطرح شده بود و عرض کردیم در جلسه قبلم سه تا روایت داشتیم، یکی صحیحه زرایس بود، یکی صحیحه براید بود و یکی هم صحیحه زراره. از خصوص صحیحه زرایس و براید بحث مفصل کردیم و نتیجه این شد که این دو روایت دلالت دارن بر اعتبار وجود موت در پس از احرام در داخل حرم. نوبت به روایت سوم یعنی صحیحه زراره رسید و عرض کردیم در جلسه قبل که ظاهر این روایت دلالت دارد بر این که اجزاء تنها در صورتی محقق می شود که شخص بعد از احرام در داخل مکه از دنیا برود، چون در این روایت راوی سوال می کند که اگر محرم قبل ان ینتهی الی مکه بمیرد مجزی است یا خیر؟ امام می فرماید در این صورت باید حج از جانب او انجام بگیرد و بر این اساس صحیحه زراره منافی با صحیحه زرایس و براید می شود، چون این هست. بله، چون این صحیحه زراره دلالت دارد بر این که اگر موت بعد الاحرام در داخل حرم قبل از ورود به مکه باشد این مجزی نیست. لذا عرض کردیم که در اینجا یا باید اصل وجود تعارض بین صحیحه زراره و اون دو صحیحه نفی شود، یعنی بگوییم اگرچه در ظاهر تعارض بدوی وجود دارد اما تعارض مستقر نیست، و یا این که اگر تعارض وجود دارد در صدد علاج این تعارض با استفاده از قواعد باب تعارض براییم و ببینیم راه علاج این تعارض چه نتیجه‌ای به ما می‌دهد. و بر این اساس در دو مقام باید بحث شود. مقام اول راجع به منع از وجود تعارض میان صحیحه زراره و اون دو صحیحه است و منع از وجود تعارض مبتنی بر این است که بگوییم و ثابت کنیم که مراد از لفظ مکه در جمله قبل ان ینتهی الى مکه، شهر مکه نیست، بلکه مراد از آن حرم مکه است. در این صورت هیچ تنافی بین این صحیحه و دو صحیحه گذشته وجود نخواهد داشت، چون صحیحه زراره می فرماید معجزه نیست این حج چنانچه مرد قبل ان ینتهی الى حرم مکه باشد، و مفهومش این است که اگر بعد انتهاء الى حرم مکه بود یجزی مجزی است. اگر در داخل حرم بمیرد در حالی که محرم هست مجزی است، و این کاملا میشه مفاد همون دو صحیحه. برای اثبات این مطلب، یعنی اینکه مراد از لفظ مکه حرم مکه است، به چند وجه میشود استناد کرد. وجه اول این است که بگوییم حرم از توابع مکه است و فاصله بین حدود حرم با مکه فاصله بسیار کمی است، لذا وقتی که مکه در جای ذکر می شود مراد مکه و حومه خواهد بود که شامل حرم می شود. این وجه را سید محقق خویی در کتاب المعتمد مطرح کرده اند و می فرماید احتمال دارد که مراد از کلمه مکه در صحیحه زراره حرم مکه باشد، و به اعتبار اینکه حرم از توابع و نواحی شهر مکه محسوب می شود و فاصله بین مکه و حرم از اطراف فاصله بسیار کمی می باشد، لفظ مکه در اینجا اراده شده است و مراد از آن مکه و توابع آن یعنی حرم است. کما اینکه در حال حاضر هم همینطوره، میگن قم، ولی وقتی میگن قم توابع قم رو هم پردیسات رو هم شامل میشود، نمیدونم جمکران رو هم شامل میشود، این حومه قم رو کاملا شامل میشه. حالا در این روایت هم که قبلا ینتهی الى مکه آمده، منظور از مکه مکه و توابع و حوالی و اطراف مکه است. خب اطراف مکه کجاست؟ اطراف مکه فاصلش از طرفی که اصلا فاصله ندارد، از طرفهای دیگه هم که فاصله وجود داشته بین مکه قدیم و حرم تا به حرم برسیم فاصله خیلی کم بوده، محدوده فاصله یه بسیار کمی بوده، لذا منظور از مکه مکه و چی؟ حوالیش که همون حرم باشه. این آقای خویی رضوان الله تعالی علیه در المعتمد نقل میکنه، یعنی بیان میکنه و اختیار میکنه، لیکن این وجه به نظر وجه نادرستی است، چون فاصله بین مکه قدیم که معیار اشخاصی مثل سید محقق خویی در احکام شرعی مربوط به مکه است و بین اولین نقطه از حرم در بعضی از اطراف مکه فاصله معتد به است. از طرف منا حدود 15-16 کیلومتر است. از طرف جبل النور و امثالهم همینطور. از طرف مسجد تنعیم اون مکه قدیم حدود 5-6 کیلومتر خب فاصله داشته. از مسجد تنعیم که الان مسجد تنعیم هم کدوم برای این مسئله احکام الانه، نه احکام مربوط به اون زمان.
در اون زمان آقای
بله. خب بله ببینید اشکال نداره. آیه خوبی رضوان الله تعالی علیه به خصوص در مسئله مکه تمام معیارهای احکام شرعی مربوط به فردی رو که در مکه عزیمت کرده، میخواد مسافر باشه، میخواد نمیدونم چی، همه شهر قدیم به مکه میدونه. بله بله اساس معلومه که اصلا شهر قدیم، یعنی خارج از شهر قدیم و اصلا کلا معیار نمونه. لذا بر اساس معیار خود ایشون داره، مگه مکه قدیم چقدر بوده؟ مکه قدیم همین مسجد الحرام، اطراف مسجد الحرام، یعنی بیشتر از همین محدوده اطراف مسجد الحرام اصلا مکه قدیم وجود نداشته. حالا یک طرف اول حرم، اول حرم از طرف مکه خارج بشی، حالا انتهاش میگیم، انتهاش خیلی فاصله داره. خدمت شما از یک طرف حدود 16 کیلومتر، از یک طرف حدود 15 کیلومتر، از یک طرف حدود 6 کیلومتر، 5-6 کیلومتر. در اون زمان وقتی میگفتن مکه، کسی واقعا تصور میشده که مشعر الحرام هم شامل میشه؟ اصلا به ذهنش نمیومده. وقتی میگفتن قبل مکه، یعنی مثلا مکه که شامل مسجد الحرام میشه، اصلا این چه طرفی بوده؟ بیابانی بوده، هیچ سکنه ای اصلا در اونجا وجود نداشته. از جهات دیگه هم همینطور، علاوه بر این که حرم محدوده بسیار وسیع است و منتها الیه آن در بعضی از نواهی 40 خرده میل می باشد، بر فرض ما بپذیریم که لفظ مکه در این روایت شامل نزدیکترین نقطه از حرم به سمت مکه بشود، بپذیریم که شامل نزدیکترین نقطه حرم به مکه بشود، نمیتوان پذیرفت که لفظ مکه شامل دورترین نقطه حرم به سمت مکه شود. به اینشون هم تفصیل نمیشه داد که از بجرم دون تفصیل بگیم نه این مکه که اینجا آمده، مکه حوالی حرم همون نزدیکاشه و شامل سایر جای حرم چی نمیشه، در حکم نمیشه تفصیل داد. لذا این وجه اول وجه قابل قبولی برای اثبات این که مراد از مکه در صحیحه زراره حرم مکه می باشد وجه قابل قبولی نخواهد. اما وجه دوم این است که بگوییم اساسا لفظ مکه در بعضی موارد و بعضی از روایات ذکر شده و مراد از اون لفظ حرم است. در صحیحه زراره هم که لفظ مکه آمده است به همین معنا می باشه. به عنوان مثال در معتبره کلیل اسدی کلیل اسدی عن ابی عبدالله علیه السلام قال ان الله عز وجل حرم مكه يوم خلق السماوات والارض. خداوند متعال مكه را حرام کرد از روزی که آسمان و زمین را آفرید. ولا يختلى خلا ولا يؤذد شجر ولا ينفر سيدها ولا يلتقط لقطتها. سيدها ولا يلتقط لقطتها. مراد از مکه در این روایت معتبر حرم مکه است، نه خود شهر مکه به خصوص، چون احکامی که در این روایت وارد شده مثل عدم جواز کندن درختان آن، عدم جواز صید آن، اینها از احکام حرم است نه از احکام مکه به عنوان یک شهر مقدس. لذا در این روایت لفظ مکه ذکر شده است و از آن چی اراده شده؟ حرم مکه بدون هیچ گونه قید. در صحیحه زراره هم همینطور است. می رود قبل ان ینتهی الى مکه و منظور از مکه حرم مکه است. اینو مجبور وجه اول متفاوته از این وجه بود که اون از باب این که توابع مکه از حرم گفت شاملش میشه، اما اینجا میگه نه اصلا خود لفظ مکه در روایات ذکر میشود و مراد از اون چیه؟ حرم مکه است. خب در مانند پیر همیشون، اما این وجه نیست به نظر میرسه وجه قابل قبولی نباشد.
کسی
این وجه یادداشت نکردم. بله به ذهنم میاد که آقای فیاض در کتاب المبسوطشون به نظرم به ذهنم میاد ایشون اینو مطرح کرده. اینجا مطرح نگاه کنید حالا ببینید به نظرم ایشون میشون. اشکال این وجه این است که ذکر این احکام در ذیل روایت معتبره نمیتواند قرینه ای باشد برای این که مراد از لفظ مکه در این روایت حرم مکه است. چرا؟ چون این احکام همون طوری که برای تمام محدوده حرم که خارج از مکه هست ثابت می باشد، برای خود مکه قدیم که قطعاً داخل حرم بوده استم نیز ثابت بوده. و ذکر این احکام برای مکه میتواند از باب ذکر این احکام برای یکی از افراد حرم از باب تأکید باشد. لذا این قرینه نیست برای این که مراد از لفظ مکه حرم است. ببینید خیلی روشنه. گاهی اوقات من اگه بخوام مثالی بزنم که اون دار مثلا روشن بکنه، آقا به همه کسانی که در درس و بحث ها هست میگیم آقا فردا درس بیایید، استاد یک شاگرد حساس که حتما باشه بیشتر باز بین راتی میبینه میگه فردا میایید، بین راتی فردا میایید، اون دومی رو میگه فردا میایید، معناش چیه؟ چند چیزی، یکی این که خصوص شما بیایی، این که نیست قطعا معلومه که منظورشون به خصوصه نیست چون قبلا عموما گفته بود. دوم این که بیشون گفته شما بیا و مرادش این همه بیا، نه سوم اینه که نه مراد خود ایشونه در این حکم دوم، من از باب تأکیده. خب در مانع نفی هم چه اشکال داره؟ در این روایت معتبره خداوند متعال امام صادق علیه السلام که می فرماید مکه حرمت پیدا کرد از روزی که آسمان ها و زمین خلق شد، این احکام رو میاره در حقیقت که جهت حرمت مکه رو چکار کنه؟ تأکید کنه، صورت تأکیدی بیانش بکنه. و نه اینکه بخواد بگه مکه و مرا کل حرم باشه، بله در جای دیگه ثابت کرده که این احکام برای حرم هم وجود داره. همین مثال که الان من درس کردم، اگر آمد و استاد به شاگردش گفت فردا
در حضورت شما هم کارو بیده چول علیه
این نوست به خاطر یکی چیز
رو مکه و حرم اطلاق شما رو به اطلاق رو بخواهم بگی نشده، یعنی امام داره میگرد این خواست شما رو مکه رو خواست و خود امام مکه رو احکام رو با لفظ مکه میاره و شما استدلال میکنید که یه از احکام خارج از مکه است.
نه یکی از احکام خارج از مکه است. نه
پس میگیره؟
نه احکام که متعلق به همه است که شکلی نیست. من مثال رو زدم برای که روشن بشه. ببینید من الان میگم فردا همه میاد است، این حکم آمدن به درس برای همه ثابت شده یا نه؟ در بین راه که داره میریم آقا رو میبینم تحکیم میگردش میگرد فردا میایی درس رو ببینید ریشون میگم آقای فلانی فردا درس میایی. این حکم درس البته برای همه هم هست، برای ایشون که گفتم تأکیده در اینجا، ولی وقتی بودم آقای فلانی نمیتونم بگن آقای فلانی گفتم ارائه کردم همه رو، منافعت نداره، میتونم خود ایشون رو ارائه کنم اما از باب تأکید دوباره حکم رو گفتم. و در مانند دو همینطوره، چون حرمت شخص شهر مقدس مکه به نسبت سایر جاهای حرم خب یک قداست ویژه‌ای برخورده، نه اینکه احکامش متفاوت باشه، قداست ویژه‌ای برخورده، لذا شارع مقدس در اینجا آمده همون احکامی رو که برای حرم صورت عمومی ثابته برای مکه گفته و منظورش از مکه حرم مکه نیست، خود مکه هم از باب درچه، چون اگر مرادش مجموعه حرم باشه دیگه تأکید معنا نداره. این اولا. و برخط بپذیریم که مراد از لفظ مکه در این روایت حرم مکه می باشد، شکی نیست که اراده حرم از لفظ مکه در این روایت به دلیل قرینه است که در این روایت عرض شده است، و اون قرینه عبارت است از ذکر احکام حرم. و چنین قرینه ای در مثل صحیحه زراره وجود ندارد تا بتوانید با استفاده از اون قرینه لفظ مکه را در صحیحه زراره هم به بر حرام بکنید. در بفرمایید؟ بغل کجا میذاری؟ خب لفظ مکه آمده، اما چه خصوصیتی برای در این مسئله، خوب دقت کنید، چه خصوصیتی در صحیحه زراره وجود دارد که این مربوط به حرم باشد؟ اول کلامی که اصلا اجزا مربوط به حرم هست و مربوط به حرم نیست. اگر این مسلم بود که اجزا اختصاص مربوط به حرم هست، در اینجا میتونستید بگید آقا اگر اجزا رو مطرح کرد قرینه بر این میشه که مرادش از مکه حرم. مثل این که در روایت معتبر فعلی آمد فرمود حق سید نداره، حق برکندن درخت نداره. اینا احکام است مربوط به چیه؟ به مجموعه حرم. اینو ما میدونیم که ذکر این احکام قرینه میتواند بشه برای اینکه مراد از مکه چیه؟ حرم مقدس. و فرض بپذیریم، با قرینه بپذیریم، چون این قرینه ای در صحیح زراره وجود اصلا نداره.
اینو قرینه در صحیح
زراره، اصلا این که رفت به صحیح زراره نداره. ما به عنوان مثال این روایت آوردیم، ببینید دقت بفرمایید. اصلا این رفت
شما الان خوش بدون در صحیح زراره چیست؟
در صحیح زراره؟
در صحیح زراره این است که ما میگید آراز بیدان برند خودتون روایت اولی.
خب سید الاسه ما که به مخواهیم من اتعارز کنیم، ما مخواهیم فعلا بگیم من بشه تعارض، اصلا تعارض وجود نداره. بعد که به تعارض برسیم در مقام حل تعارض را حل پیدا میکنیم. شما فعلا سعی کنید تعارض را از بین ببرید، یعنی نباشه. اگر نشد اون وقت میگیم حالا که تعارض وجود داره، یعنی این وجود آورده شد. نه خب نه صبر نمی کنید. ببینید این دوتا را از هم جدا کنید. برای همین گفتم دو مقام. مقام اول اصلا این که ما اثبات کنیم تعارض وجود نداره، ما در صدد این هستیم. مقام دوم اینه که بعد از این که اثبات نشد که تعارض وجود نداره، یعنی این وجوب در نخود، اون وقته که ما میگیم در مقام تعارض بین صحیحه زراره و اون دو صحیحه چه باشه؟
در صحیحه زراره شما ببینید مکه اطلاق بر حرم داره یا نداره. الان بحث ما اینه دلیل آقا دون آقا دیدن که خب
درست
آقا این منطقه رو آقا دلد در هست، اما در این
این به عنوان مثال آورده شد. وقتی هم به صحیح زراره
نه میتواند
مؤکد و تأکید کنه
چی رو تأکید کنه؟
نه با قرینه میبره، به فرض باشه با قرینه میبره. یعنی میگم آقا چرا در این روایت معتبر از کلمه این مکه حرم رو استفاده کردیم؟ اگر ادامه نبود، یعنی اینکه سیر نکنی درخت نکنی، اینو نه شما از لفظ مکه میفهمید این حرم رو؟ از هم نمیفهمید، چون ادامه احکامیست مربوط به حرم و مجموعه حرم، این قرینه شد برای اینکه مراد از مکه رو بگید چیه؟ حرم. حال همچی قرینه ای در صحیحه زراره نداریم. قرینه بود سلام، اما قرینه وجود نداره. اینم وجه چندم؟ وجه دوم. چقدر وقت داریم آقا؟
دوازده.
باشه برای فرمان.